سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شما هستم. در آغاز خبرها. بر اساس اعلام حکومت طالبان، امروز در افغانستان روز نخست عید قربان است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی دیروز یک شنبه از روز اول عید قربان تجلیل شد. عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که روز شنبه عرفه و روز یک شنبه روز نخست عید قربان است. درباره تجلیل از عید در افغانستان و تأثیر فقر و نادری بر آمادگی و تجلیل از آن تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. تحریک طالبان پاکستان TTP آتش‌بس سه روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کرده است. محمد خراسانی، سخنگوی این تحریک، در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که این آتش‌بس به روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به اجرا گذاشته می شود. اما در اعلامیه آمده که در صورت اقدام نیروهای امنیتی پاکستان علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، آنان از خود دفاع خواهند کرد. در پاکستان و افغانستان امروز دوشنبه روز نخست عید قربان است. اسلام آباد در مورد اعلام آتش بس سه روزه از سوی تحریک طالبان پاکستان هنوز چیز نگفته است. این گروه در چند سال اخیر حملات خود به نیروهای امنیتی پاکستان را شدت بخشیده. اسلام آباد ادعا می کند که بسیاری از رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات به پاکستان را طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. طالبان از افتتاح کار یک شهرک برای سیل‌زدگان ولایت غور خبر می دهند. در اعلامیه حکومت طالبان آمده است که سنگ تهداب این شهرک را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای این گروه، به روز یک شنبه در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور گذاشت. در ادامه آمده که در پلان ساختمانی شهرک 200 خانه در نظر گرفته شده و از سوی حکومت طالبان ساخته می شود. گفته نشده که ساخت این شهرک چقدر هزینه برمی دارد و چه وقت تکمیل خواهد شد. غور یکی از ولایات است که ماه گذشته شاهد سیلاب های مرگبار و ویرانگر بود. یک روزنامه‌نگار روسی در حمله تیاره بی‌سرنشین در بخشی از منطقه دونسک در شرق اوکراین که در کنترل روسیه است، به روز یکشنبه کشته شد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه نیوز آریو در تلگرام نوشته است که نیکیتا تیسیساگی، خبرنگار این رسانه، در جریان حملات هوایی تیارات بی‌سرنشین اوکراین کشته شده است. وزارت خارجه روسیه ادعا کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اوکراین عمدن خبرنگار روسی را که در حال تهیه گزارش بود هدف قرار داد. اوکراین در این باره هنوز چیز نگفته است. غزه به روز یکشنبه گواه آرامش نسبی پس از چندین ماه بود، زیرا اردوی اسرائیل روز گذشته وقفه تاکتیکی روزانه را در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه اعلام کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک بشری به غزه فراهم شود. سازمان ملل متحد در این اواخر به تکرار در مورد وضعیت ناگوار بشری و خطر قحطی در غزه هشدار داده. اردوی اسرائیل گفته است که وقفه در عملیات نظامیش در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه از 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. با سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره قرار است فردا سه‌شنبه افغانستان در برابر وست‌اندیز به میدان برود. این چهارمین و آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی است. این مسابقه ساعت 5 صبح زود فردا با وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز می شود. افغانستان در سه بازی گذشته یوگاندا، نیوزیلند و پاپوا نیوگینی را شکست داد. روز گذشته پاکستان ایرلند را برد، اما پاکستان با وجود این پیروزی به دلیل باخت‌های قبلیش نتوانست به مرحله هشتم برتر رایابد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024، انگلستان در گروه سی سربیا را با نتیجه 1-0 شب گذشته شکست داد. بازی دیگر بین سلوانیا و دنمارک 1-1 مساوی پایان یافت و پولند عصر دیروز از هلند 2-1 شکست خورد. هفدهمین دور رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 با اشتراک 24 تیم با میزبانی جرمنی جمعه شب آغاز شد. در چهارمین روز این رقابت‌ها امروز و امشب نیز سه مسابقه برگزار خواهد شد. در بازی نخست رومانیا ساعت 5:30 عصر امروز به وقت افغانستان و مساف اوکراین می‌رود. بازی دوم میان بلژیم و سلواکیا ساعت 8:30 و بازی سوم بین اتریش و فرانسه ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: در حالی که دیروز در بسیاری کشورهای اسلامی از روز نخست عید قربان تجلیل شد، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان امروز عید قربان است. اما فقر گسترده در این کشور بر آمادگی و تجلیل عید سایه افگنده.
اقتصادی مردم کمه، برور کار غریبی نیه، مسلمان ها وضع مردم خرابه.
آیا شما در عید امسال قربانی میکنید؟ فروشندگان مواشی چی میگوین؟
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید.
جرمنی درباره اخراج شماری از پناهجویان افغان با ازبکستان در حال مذاکره است.
جرمنی در نظر دارد تا مهاجرین افغان را که قرار است از کشورش اخراج کند، نخست به ازبکستان بفرستد.
و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان امروز دوشنبه 28 جوزا روز اول عید قربان است. برخی از مردم در افغانستان میگویند که سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر، ناداری و بیکاری در این کشور بر خوشحالی مردم و تجلیل عید تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این گزارش فرشتن نگاه.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان امسال در جمع انگشت شمار کشورهایی است که عید قربان را با یک روز تأخیر از عربستان سعودی تجلیل می‌کند. حکومت طالبان بدون در نظر داشت ابراز نارضایتی شمار زیاد از شهروندان افغانستان، دوشنبه را روز اول عید قربان در این کشور اعلام کرد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روزهای عید از تدابیر امنیتی اطمینان داد و گفت:
رهبری وزارت امور داخله و مسئولین پلیس تاکید ورزیدند که طبق پلان امنیتی منظور شده، تمام مساجد، عیدگاه‌ها و سایر اماکنی که مردم عزیز ما در روزهای در آن تجمع می‌کنند را زیر پوشش شدید امنیتی خود قرار دهند.
آقای قانی از مردم خواست که در ایام عید قربان برای جلوگیری از رویدادهای ناگوار رانندگی تدابیر و احتیاط لازم را در نظر بگیرند. بسیاری از شهروندان افغانستان می‌گویند که عید قربان امسال مانند عیدهای قبل نیست، زیرا مانند روزهای دیگر در فقر می‌گذرد و توان خرید قربانی یا میوه خشک و تازه را برای تجلیل از این عید ندارند. محمد سلیم، باشنده هرات، با اسوشیتد پرس در این مورد میگوید:
اقتصادی مردم کمه، برور کار غریبی نیه، مسلمان ها وضع مردم خرابه، غریبی کاری غریبی نیه، مثلا زور بدن مردم بعضا را نمیکشه قربونی کنم.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از عید قربان در حال تجلیل میشود که نقاط مختلف این کشور اخیراً شاید سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار هم بودند. این سیلاب‌ها وضعیت اقتصادی مردم را که پیش از این هم خوب نبود بدتر ساخت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این سیلاب‌ها حداقل 350 کشته و صدها زخمی به جای ماند. همچنان 10,000 خانه در افغانستان ویران شدند و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفت که این وضعیت نیاز به کمک‌های اضطراری را در این کشور دوچندان کرده. از سوی دیگر در آستانه عید قربان و ایجاد بازارهای فروش مواشی، وزارت صحت‌عامه طالبان گفت که از آغاز 2024 در 5 ماه گذشته 203 مورد تب کانگو و 6 واقع مرگ میر ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
در بخشی از گزارش شنیدید که مردم در افغانستان میگویند که توان قربانی را ندارند. اکنون بیایید بشنویم که بازار فروش مواشی در آستانه عید قربان در افغانستان چی حال و هوایی داشته. در این گزارش با شماری از خریداران و فروشندگان مواشی صحبت شده. گزارش با صدای مواشی آغاز می شود.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواشی در منطقه 500 فامیلی شهر کابل است. فروشندگان و خریداران در این بازار مشغول خرید و فروشند، اما ظاهراً همه ناراضی. فروشندگان از سردی بازار شکایت دارند و خریداران هم از بلند بودن قیمت‌ها. مرزا احمد که با دوستانش به این بازار آمده است میگوید تصمیم داشت تا یک گوسفند بخرد، اما میگوید با دلیل بلند بودن قیمت‌ها با دوستانش یک گاو را به گونه مشترک خریداری کردند. او به رادیو آزادی گفت
اینجا دنخاش آمدیم، مالا را دیدیم، گوسفندا قیمت بود، مالا قیمت شده. امسال مجبور شدیم که یک چند نفر شریک شویم، دگاو یا گاو بخریم. همون یک گاو که مناسب حال است به 60,000 65,000 قیمتش رسیده. بیروزگاریش مردم نمیتونه مال بخره.
اما مسعود باشنده ننگرهار در شرق افغانستان که وضعیت اقتصادیش خوب نیست میگوید اصلا توان خرید مواشی را ندارد تا قربانی کند.
قربانی توان نلرو.
توان قربانی کردن را ندارم. من حتی توان کرایه خانه و پرداخت بل برق را ندارم. یک مال ضعیف به 8,000 و 10,000 افغانی است. باور کنید که امسال توان خرید لباس و کفش را ندارم که بخرم.
مشتاق یکی از مالداران که مواشیش را برای فروش به بازار ولایت پروان آورده است میگوید در این امسال خرید و فروش زیاد نیست.
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید. و خرید فروش در بازارها هیچ نیست. هر ساعت 5 بجه رفتیم، بجه نه خرید کردیم، نه فروش کردیم. پس خستیم تو خالی آمدیم.
در کنار بازار مواشی، بازارهای فروش میوه خشک و کیک و کلچه هم در شهر کابل پر جنب و جوش به نظر میرسد. عبدالحمید یکی از شهریان کابل که به خاطر خرید میوه خشک به بازار رفته بود درباره توان خریدش بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر میوه خشک رفتیم به بازار، اما چیز است، نظر به هر سال ارزان هم است، اما ازی که پیسه نیست، کار غریبی نیست، به مردم بسیار قیمت است. که ارزان هم باشه و پیسهش نباشه بسیار مشکل است، واسه نداریم که ما خرید کنیم.
برخی فروشندگان میوه خشک و شیرینی هم میگویند مشتریان زیاد وارد دکان هایشان میشوند، اما تعداد کمی توان خرید را دارند. عبدالحمید اختری یکی از آنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت:
بازارهای ما نسبت به عید رمضان دهی بسیار تغییر کرده. دیروز هم تیزترین بازار بود، خب مردم آمدند و هر دوست ما که میامدند میگفتند که یک چیز بگر ما بده که میوه‌دانی برابر شود، مو پر شود، دهی گرمی توت کسا میبره. چون ارزان بود مردم میگفت توت و سیمیان و کشمش و نخود اینا میگرفتند تا ما بتانیم همون خواب خود آماده کنیم تا عزت مردم ما شود.
این در حال است که حکومت طالبان برخلاف بیشتر کشورهای اسلامی دوشنبه را روز نخست عید اعلام کردند، اما بیشتر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی از یک شنبه به عنوان روز نخست عید سیدات ها یا قربانی تجلیل کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله شپیگل جرمنی گزارش داده که حکومت این کشور در مورد اخراج شماری از پناهجویان افغان با ازبکستان در حال گفتگو است. این پس از آن است که برخی از شهروندان افغانستان در جرمنی با چاقو بر برخی از افراد حمله کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. اکنون میشنوید که حکومت طالبان به مناسبت عید سعیدت ها صدها زندانی از جمله رسول پارسی استاد پانتون را آزاد کرده. در این حال نزدیکان برخی از فعالان در بند طالبان میگویند انتظار داشتند که آنان هم در عید به آغوش خانواده های خود برگردند. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان به مناسبت عید سعید ادها صدها زندانی از جمله رسول پارسی نویسنده و استاد پانتون را از بند رها کرد. این در حالی است که برخی دیگر فعالان بخش های مختلف با گذشت ماها تا هنوز در زندان حکومت طالبان هستند. یکی از این افراد احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش است که حکومت طالبان او و همکارش صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 از دفترشان در کارته 4 شهر کابل بازداشت و زندانی کرد. حکومت طالبان چند پیش صدیق الله افغان را رها کرد، اما احمد فهیم عظیمی تا کنون به اتهام کمک کردن به دختران تیم روباتیک برای خارج شدن از افغانستان در بند است. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نظر به تهدیدات امنیتی از او در گزارشنامه ببریم ادعا کرد که حکومت طالبان این فعال حق آموزش را بدون سند و ثبوت زندانی کرده است. او فیصله محکمه حکومت طالبان در برابر احمد فهیم عظیمی را ناعادلانه خواند.
آیا طالبان بابت ازی که میگن احمد فهیم عظیمی زنان را به ضد نظام تحریک کرده چه سندی دارند؟ چه ثبوت دارن؟ اگر دارن با همین زور و قدرتشان چرا ارائه نمیکنن برای مردم بر رسانه ها تا اینکه همه بدانن که به واقعیت پسفهی مزیمی متهم به تحریک زنان علیه نظام است و باید در زندان باشه؟ خب هیچ چیزی نداره، پس چرا او را در زندان نگاه کردن؟
پیش از این هم نزدیکان احمد فهی مزیمی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که او در زندان استخبارات حکومت طالبان شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته، تا جایی که این مسئله سبب سکته مغزی پدرش شده بود. اما زبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که این فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر با اسناد و شواهد بازداشت شدند. در همین حال برخی فعالان که تجربه زندان طالبان را دارند مدعی‌اند که در زندان‌های حکومت طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند. یک تن از زنان معترض که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید مدتی پیش به دلیل اعتراض‌های حق طلبانش برای حقوق زنان و دختران از سوی حکومت طالبان زندانی شده بود. او از برخورد طالبان با مخالفان سیاسیشان در زندان‌ها به رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که معترض که در زندان طالب برود، هیچ گاه مثل یک انسان رویه نمی کنند. باور بکنند که به اندازه یالت و کوپ می کنند، می زدند، مثل یک توپ فوتبال بودند به پیششان.
یک فعال حقوق بشر هم که چندی پیش از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شده بود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت طالبان را به مرگ تدریجی تشبیه کرد. او که نخواست هویتش فاش شود مدعی شد که افراد طالبان در جریان تحقیق از بدترین روش شکنجه روحی و جسمی کار میگیرند. در مورد این ادعاها و خواستها از زبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما مقامهای طالبان ادعاهای مشابه را که در گزارشهای یونما، عفو بین‌الملل و دیگر سازمانها مطرح شده بود رد کردند. با این همه تلاش کردیم با رسول پارسی، خانواده و یا وکیلش در مورد شروط رهاییش و آنچه بر او در زندان حکومت طالبان گذشته است گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. رسول پارسی، استاد پانتون و نویسنده، به دلیل آنچه که انتقاد از حکومت طالبان گفته شده بود، در ماه مارچ 2023 از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که حکومت طالبان توهین به مقدسات و تخریب نظام عنوان کرد، او را به 16 ماه زندان محکوم کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به سرکوب معترضان و مخالفین سیاست‌های خود از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر متهمند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درباره رویدادهای مهم هفته در برنامه روز هفتم به شما میگوییم. این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. بر اساس مجله شپیگل جرمنی، حکومت این کشور در مورد اخراج برخی از پناهجویان افغان با ازبکستان در حال گفتگوست. در گزارش آمده که حکومت جرمنی در نظر دارد تا آنیده از پناهجویان افغان را که قرار است اخراج کند نخست به ازبکستان بفرستد. پیش از گزارش مجله شپیگل، حکومت جرمنی گفته بود درباره اخراج آن عده از مهاجران غور میکند که تهدید برای امنیت آن کشورند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مجله شپیگل جرمنی روز گذشته گزارش داد که یک هیئت این کشور در ماه می سال جاری میلادی به تاشکند، پایتخت ازبکستان، سفر کرد تا در مورد اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط با مقام های آن کشور گفتگو کند. سفر این هیئت جرمنی به ازبکستان پس از آن انجام شده که در هفته های اخیر شهرهای مختلف جرمنی شاید برخی از رویدادهای خشونت آمیز و مرگبار از سوی اتباع افغانستان بودند. مجله شپیگل جرمنی به نقل از منابعی که نامهایشان را ذکر نکرده گزارش داده که مقام های این کشور در حال مذاکره با مقام های ازبکستانند تا اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط را بدون تماس مستقیم با حکومت طالبان انجام دهند. در گزارش آمده که جرمنی در نظر دارد تا مهاجرین افغان را که قرار است از کشورش اخراج کند نخست به ازبکستان بفرستد و سپس این افراد از طریق خطوط هوایی شخصی از ازبکستان به افغانستان انتقال بیابند. وزارت داخلی جرمنی هنوز در این مورد رسما چیزی نگفته است، اما نانسی فایزر وزیر داخلی این کشور در اوایل ماه جون گفت که کشورش در حال غور روی پروسه اخراج آن هده از مهاجرین افغان است که به گفته او تهدید به امنیت جرمنی تلقی می شوند. هرچند حکومت طالبان هنوز در مورد گزارش های مبنی بر فرستادن مهاجرین افغان واجد شرایط از جرمنی با ازبکستان چیز نگفته است،
اما در بیانیه در 7 جون از جرمنی خواسته بود که مهاجرین افغان را خلاف کنوینسیون های بین المللی به کشورهای سوم نفرستد. وزارت خارجه طالبان ابراز امیدواری کرده که بتواند این موضوع را از طریق راه های دیپلماتیک پیگیری کند تا به گفته این وزارت حقوق افغان ها تامین شود و اتباع افغانستان به سرنوشت نامعلوم دچار نشوند. شهرهای مختلف جرمنی اخیراً شاهد رویدادهای خشونت‌آمیز بوده. در تازه ترین مورد، پلیس این کشور روز گذشته یک شنبه خبر داد که مرد که افسران پلیس را در شهر هامبورگ با تبر و بمب آتش‌زا تهدید می‌کرد، با ضرب گلوله از سوی نیروهای پلیس زخمی شد. در مورد هویت این مرد هنوز چیز گفته نشده، اما پیش از این روز شنبه 26 جوزا یک تبع افغانستان پس از آن از سوی پلیس به ضرب گلوله از پا در آورده شد که نخست یک افغان دیگر را کشت و سپس در یک محل شخصی با حمله بر تماشاچیان بازی افتتاحی مسابقات فوتبال یورو 2024 سه تن را زخمی کرد. این رویداد در غرب برلین پایتخت جرمنی رخ داده. سه شنبه گذشته 22 جوزا هم پلیس جرمنی اعلام کرد که یک جوان 19 ساله افغان به تام حمله با چاقو بر یک زن 41 ساله جرمنی در شهر فرانکفورت این کشور بازداشت شد. در 11 جوزا یک جوان 25 ساله افغان دیگر با حمله به تجمع مخالفان اسلام در شهر منهایم یک پلیس را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. جرمنی پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرد، اما رسانه‌های جرمنی در اوایل ماه جون به نقل از اولاف شولز صدر اعظم این کشور خبر دادند که جرمنی در جستجوی بررسی راه‌های ممکن اخراج مهاجرین جنایتکار است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از سطح بلند نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه و کمبود شدید بودجه برای کمک رسانی در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته تنها 20.1% بودجه درخواست شده در سال 2024 برای ارائه کمک های بشردوستانه تامین شده. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا درباره سطح بلند نیازها بر کمک‌های بشردوستانه و کمبود بودجه برای ارائه این گونه کمک‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اوچا روز شنبه 15 جون در گزارش تازه خود زیر عنوان خلای بحرانی بودجه در افغانستان گفته است که تا اواسط جون سال 2024 برای نیازمندی‌های بشری و پاسخگویی HNRP تنها حدود 20% بودجه درخواستی که 615.7 میلیون دلار آمریکایی می شود به دست آورده است. در حال حاضر طرح پاسخگویی به نیازمندی های بشردوستانه با کمبود 2.45 میلیارد دلار بودجه روبرو است. اوچا گفته است این کمبود در حال است که نیازمندی های بشردوستانه در افغانستان به علت سطح بلند عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه، بیجا شدن طولانی مدت، آلودگی گسترده ناشی از مواد منفجره، آفتهای طبیعی پیهم، گسترش بیماری های ساری و تغییرات اقلیمی بسیار شدید است. در گزارش اوچا همچنان به نارامی های سیاسی و وضع سیاست های محدود کننده از سوی حکومت طالبان بر حقوق زنان و دختران پس از اگست 2021 به عنوان دلایل افزایش نیازمندی های بشردوستانه اشاره شده است که مانع دسترسی آنها به کمک ها و خدمات و مشارکت آنها در زندگی عمومی می شود. گزارش می افزاید خشکسالی های پیهم و باران های بهاری سبب جاری شدن سیلاب ها شده که در نتیجه آن 120 هزار نفر متاثر شده و زمین های زراعتی و مالداری مردم به گونه گسترده آسیب دیده است. نگرانی نهادهای کمکرسان در حال است که برخی از سیلاب زدگان و افراد نادار میگویند با گذشت هر روز نیازشان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر می‌شود. بسم الله از ولایت غور یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
از ما دیگه خانمانه و کل گیم با هر چیزی بوده دیگه چهل بورد تقریبا 40-45 لگ از ما از دست دادیم، از خانه گرفته تا اموال خانه که بوده دیگه کل گیلانی دانه کمتر و یک دانه خیلی مگه که بونمی شابون و شامپو همه تو چیزا مخدیگی کمک نمید.
ماریا باشنده کابل که سرپرست خانواده خود است میگوید تمام زندگیش به کمک‌های بشر دوستانه وابسته است، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده است.
هیچ چیزم که بگویی ندارم دیگه در خانه خود، نه به خوردن نه به پوشیدن و شوی متاد به چیزی که داشتم نداشتم، کلش برد فروخت، دیگه کسی ندارم به کار بار. زیاد روز بعد از سرم اولادایم خورده، بچه مفصولات از کار مار نیست.
پیش از این هم برخی از سازمان‌های بین‌المللی با ابراز نگرانی از سیلاب‌ها و اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه گفته بودند که این رویدادها نیازمندی‌ها به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان افزایش داده است. اوچا پیش از این گفته بود که در سال روانه میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مام رادیو زادی است که بهترین خبرانم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:26 صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 9 صبح امروز برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه مهمان آزادی را داریم و ساعت 1 پس از چاشت برنامه موسیقی پخش می شود. کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران حمله مستقیم به آینده نیمی از جمعیت افغانستان است. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان صحبت شده.
کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان ادامه ممنوعیت آموزش دختران را حمله مستقیم به آینده نیمه از جمعیت افغانستان خواندند. این سازمان ها در اعلامیه‌ای که در پیوند به نشست مشترک روز شنبهشان در برلین جرمنی نشر کردند، گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان به گونه سیستماتیک از آموزش که حق اولیه‌شان است محروم هستند و این نه تنها مانع رشد فردی آنها می شود، بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کل کشور آسیب می رساند. هدف از برگزاری این نشست که به مناسبت هزار روزگی ممنوعیت آموزشی دختران برگزار شده، بررسی مشکلات آموزشی دختران در افغانستان و بحث بر سر راه حل های آن عنوان شده است. بر اساس این اعلامیه دیگر از این محرومیت نباید به عنوان ظلم یاد شده تحمل شود و افغان ها باید متحد شوند و تلاش های خود را در این رابطه گسترش داده و تا زمانی که هر دختر در افغانستان فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را پیدا کند ادامه دهند. همزمان شبانه بسیج راسخ مؤسس مکتب صلح در رواندا در اعلامیه در خصوص محرومیت هزار روزه دختران بالاتر از صنف ششم این وضعیت را وحشتناک توصیف کرده است. او روز شنبه در صفحه اکس خود بر تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران افغان تاکید کرده است. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش هم میگویند که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران آینده افغانستان را تاریک می‌سازد و جبران نخواهد شد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه تانوز هم سرنوشت تحصیل بنوان معلوم نیست. تقاضای ما از نظام حاکم بر افغانستان نیست که یک بار دیگه بر ما اجازه درس و تحصیل بدن تا اینکه ما هم یک آینده روشن برای خود بسازیم و هم به کشور خود خدمت کنیم. بسته شدن مکاتب و پهنتونا یک عمل جبران ناشدنی است.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود آینده افغانستان جز تاریکی و سیاهی چیز دیگه نخواهد بود، چون همی چند سال را که دختران افغانستان از درس و تعلیم دور بودن مطمئنن که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
بیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حق آموزش نیز زیانهای محرومیت هزار روزه دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در افغانستان جبران ناپذیر خوانده و تاکید کردند که برای لغو این محدودیت‌ها بر حکومت طالبان فشار لازم وارد شود. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر فعالیت اجتماعی زنان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران را در مکتب‌ها و تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها و دیگر مرکزهای آموزشی ممنوع کرده است.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. بر اساس اعلام حکومت طالبان، امروز در افغانستان روز نخست عید قربان است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی دیروز یک شنبه از روز اول عید قربان تجلیل شد. تحریک طالبان پاکستان TTP آتش‌بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کرده است. محمد خراسانی، سخنگوی این تحریک، در اعلامیه به روز یک شنبه گفت که این آتش‌بس به روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به اجرا گذاشته می شود. یک روزنامه‌نگار روسی در حمله تیاره بی‌سرنشین در بخشی از منطقه دونسک در شرق اوکراین که در کنترل روسی است به روز یک شنبه کشته شد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه نیوز آریو در تلگرام نوشته است که نیکیتا تیسیساگی، خبرنگار این رسانه، در جریان حملات هوایی تیارات بی‌سرنشین اوکراین کشته شده است. اوکراین در این باره هنوز چیز نگفته است. غزه به روز یک شنبه گواه آرامش نسبی پس از چندین ماه بود، زیرا اردوی اسرائیل روز گذشته وقفه تاکتیکی روزانه را در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه اعلام کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک بشری به غزه فراهم شود. با سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره قرار است فردا سه‌شنبه افغانستان در برابر وست‌اندیز به میدان برود. این چهارمین و آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی است. این مسابقه ساعت 5 صبح زود فردا به وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز می‌شود. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024، انگلستان در گروه سی سربیا را با نتیجه 1-0 شب گذشته شکست داد. بازی دیگر بین سلوانیا و دنمارک 1-1 مساوی پایان یافت و پولند عصر دیروز از هلند 2-1 شکست خورد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: 1000 روز پیش درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شد. محرومیت میلیون ها دختر از تحصیل چه عواقبی دارد؟
و بخاطر بسواد ماندن یک نسل، تأثیر عزیز سر نسل‌های آینده هم می باشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است.
برگزاری امتحان کانکور بدون حضور دختران در افغانستان، دختران واجد شرایط تحصیلات عالی مشغول چی اند؟ افزایش 38% بیماری کانگو در افغانستان در 2 ماه گذشته، چگونه میشه از این بیماری در امان بود؟ صعود آبی‌پوشان افغانستان به جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت و شکست تیم ملی فوتبال مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا. آیا افغانستان هنوز شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را دارد؟
شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به که UFC نحوه برگزاری مسابقات در این دوره تغییر داد و به صورت عجیبی این کار انجام داد، در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تایه، در دو دوره گذشته 12 تیم برد، حالا 6 تیم برد. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریف های مدعی.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر روز هفتم در خدمت شما. در هفته‌ای که گذشت، 1000 روز از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب گذشت، میلیون‌ها دختر خانه‌نشین هستند و هنوز در انتظار باز شدن مجدد درهای مکاتب. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف این هفته در گزارش اعلام کرد که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر متعلم در این کشور شده است. مقام‌های طالبان میگویند برای بازگشایی تمام مکاتب دخترانه به یک طرح جامع و اسلامی نیاز دارند، طرحی که با گذشت حدود 1000 روز هنوز جزئیات آن مشخص نیست و کسی نمی‌داند که چه وقت عملی خواهد شد. بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان اشک، ناله، اندو، اعتصاب و اعتراض را در پی داشت، اما هیچ کدام باعث نشد تا طالبان در این اقدام کوتاه بیایند یا چارچوب زمانی برای باز شدن دوباره مکاتب تعیین کند. از سوی هم تعداد از فعالان افغان در بیرون از افغانستان کارزار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل برای انداختند.
اسما از کابل است و 999 روز کامل میشه از مکتب محروم است. اسما میخواست دکتر شود. مرسل از سرپل صنف 12 بود وقت مکاتب بسته شد. فرشته از خوست صنف 9 بود وقت درب مکاتب بسته کردن. فرشته ارزو میکنم پسر میبود تا میتونست به درسش دوام بدم. نیلوفر از کپیسا میپرسد که چرا از حق شری خود بر آموزش محروم است. همیشان از همه ما میپرسند که آیا 1000 روز محرومیت دختران از مکاتب و چند هزار روز خواهد رسید و یا درب مکاتب باز خواهد شد. 1000 روز محرومیت دخترها از مکتب در سال 1403. 1000 روز. در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکارای ما در مصور در یک تلاش مشترک صداها و قصه های دخترها را از سراسر افغانستان جمع آوری کردیم و دردها، ناامیدی، خشم و آرزو و خواستایشان گوش دادیم. از آرزوهایشان شنیدیم که چطور میخواهند مثل دخترها در سایر کشورهای اسلامی و در سایر کشورهای جهان و درس خود دوام بدن و شهروندهای تاثیرگذار در جامعه خود باشند. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقره این صدا و قصه ها را با شما در میان می‌گذاریم.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازیم.
از شفیق اخبلواک در مورد کارزار اقرا پرسیدم.
کمپین اقرا که رواداری و مصور هر دویشون مشترکان شروع کردن دو بخش اساسی داره. در یک بخش ما صداها را 34 ولایت افغانستان جمع کردیم و این صداها را از صفحات اجتماعی رواداری و مصور نشر میکنیم و امیدوارستیم که همه مردم افغانستان این صداها را نه تنهایی که بشنوند بلکه شریک هم بسازند تا این صداها و قصه ها و تجارب دختران که بعد از بسته شدن مکاتب از سرشان چی میگذر، از زندگیشون چطور تغییر کرده، حالت روانیشون چطور هستن، فامیلایشون در چی وضعیت هستن، آینده را چی میبینن و از ما و شما چی توقع دارن. این رو با هم مردم افغانستان شریک بکنن و تا جایی که میتونن تا بیشتری مردم صداهایشون برسن. در بخش دومی از کمپاین ما توقع داریم که تمام مردم افغانستان چی در داخل هستن چی از بیرون از افغانستان از راه‌های مختلف در باره تعلیم و مکاتب دختر رو صحبت کنن، از هشتگ اقرا ولج افغان گرلز لرن استفاده کنن، قصه ها و درد ها و نظریات خود نوشته کنن. اگر نظر به محدودیت ها نمیتونن که در صفحات اجتماعی یا دیگر صفحات رسانه‌ای نظریات خود شریک کنن، میتونن یک روز در مهمانی مسجد خانه خود در باره تعلیم دختر رو صحبت کنن. هدف عمده کمپین اقرا ای است که نه تنهایی که ما خواهانی هستیم که مکاتب دختر هر چه زودتر باز شوان و خدا کنه که کمپاین یک نوع از تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت باید حداقل اینمی بحث ادامه بتیم و این به یک حالت عادی روزمره ما تغییر نکنه. و دیگه ای که تاثیرات تعلیم یا بیسواد ماندن دخترا، اینکه خود دوره مکتب دوره است که به هیچ صورت قابل جبران نیست. وقتی که این میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، وقتی از یاد تیر میشه، زندگی از یاد تیر میشه و این بعد از اینکه مثلا مکاتب باز میشن و بسیار مشکل است که همه اینا بتونن پس به مکتب برن، یک نسل مکمل بی‌سواد میمونه و به خاطر بی‌سواد ماندن یک نسل تأثیری از این سر نسل‌های آینده هم میباشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. و دیگه ای که تأثیرات اقتصادی بسیار زیاد داشته در وضعیت کنونی افغانستان، ما هر روز میلیون ها دلار به خاطر بسته ماندن مکاتب دخترها تاوان میکنیم. باسوادی زنا و مردها هم رابطه مستقیم با فقر دارد. اگر در کشورهایی که زنا کمتر به مکتب میرن فقر بیشتر است، در کشورهایی که زنا کمتر به مکتب میرن و وقتی زن ها کمتر به مکتب میرن، دختر ها کمتر به مکتب میرن، سطح ازدواج های اجباری و ازدواج های طفلا بیشتر است. اطفالی که به مکتب میرن صحتشون به مراتب خوبتر از اطفالی است که به مکتب نمیرن. پس این همه چیزهایی که است در باری خود اینمی دختر ها که از مکتب ماندن و فامیلایشان و در نهایت در باری تمام اجتماع ما در یک نوی در روبه در هر بخش زندگی تاوان میکنیم. و یکان وقت من فکر میکنم مثل که امی شروع زوال افغانستان باشه، من فکر نمیکنم افغانستان بقا پیدا کنه بعد از اینکه یک نسل مکمل از دخترشان بسواد میمانه. ما فعلا امی سروی ها رو شما شاید دیده باشین که در افغانستان بیشتر از 100 مادر و طفل در یک روز میمونه به خاطر اینکه پرسنالیتی بی درست وجود نداره. در هر بخش جامعه، در هر بخش اجتماعی به حضور زن ها ضرورت است. به یک زن قاضی ضرورت داریم، به یک زن ژورنالیست ضرورت داریم، به یک زن دکتر ضرورت داریم، به یک زن سیاستمدار وکیل ضرورت داریم. به غیر از حضور مانادار زنان هیچ وقت افغانستان نمیتونه ترقی کنه، هیچ وقت افغانستان نمیتونه با پای خود استاد شود. تشکر.
طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب دخترانه برای متعلمان دوره متوسط و عالی در 26 سنبله سال 1400 با همتون ها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست. و امسال باز برای سومین بار امتحان کنکور در افغانستان برگزار شد و بدون حضور دختران. صدها هزار دختر واجد شرایط دانشگاه محصور در چهار دیواری های خانه خود هستند و در بیشتر موارد دچار افسردگی، انزوا و طمع ازدواج های زود هنگام و اجباری میشند. تعداد هم خود را مشغول کارهایی کردند، کارهای مثل نقاشی، خطاطی، خیاطی و غیره هنرهای دست. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر داره امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون های دولتی و خصوصی جذب کنه. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت در امتحان کنکور دستاوردهای بسیار خوب کسب میکردند و چند بار نمره اول این امتحان را به دست آورده بودند.
خب با تاسف که در کنکور امسال هم که تقریبا در حدود بیشتر از یک هفته 10 روز آغاز شد، دختران نتونستن که اشتراک بکنن و سهم بگیرن و این یک ضایعه بسیار بزرگ برای جامعه افغانستان و برای بخصوص برای دختران هستن. در دوران جمهوریت سالانه در حدود 400 هزار متقاضی تحصیلات عالی که وجود داشت، 30% از اینها در حدود 110 هزار از اینها دختر بود که با تاسف در 3 سال اخیر هر ساله در حدود 110 هزار دختر جوان از تحصیلات عالی باز میمانند و این یک فاجعه بسیار بزرگی آموزشی و علمی برای دختران و برای جامعه افغانستان هستن. خب ببینید، تبعات از این برای جامعه افغانستان بسیار گسترده است و پیامدهای گوناگون داره. نخست از همه این است که وقتی که دخترها، زنها نتونن به تحصیلات عالی راه بیابن، نتونن تحصیلاتشان را ادامه بدن، خب بدون شک این روی تعلیم و تربیه پسران هم تأثیر گذار هستن. در دوران جمهوریت در حدود بیشتر از 35% معلم ها را در مکاتب ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی زنها تشکیل میداد. خب حالا این زنها نه در دوران در مکتب مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی نمیتونن که درس بتن، نمیتونن که کار بکنن، خب این یه خلای بسیار بزرگ است که پسران هم از او محروم هستن. موضوع مهم بسیار مهمی دیگه این است که دانش و تکنولوژی در دنیای امروز بسیار سری در حال تغییر و گسترش است و این دانش و تکنولوژی زمانی معنا پیدا میکنه که او بتانه در مؤسسات تحصیلات عالی، در مکاتب و دانش آموزا و دانشجویا برسه، اونجا تطبیق شود، روی از او تحقیق شود، کار شود، گسترش پیدا بکنه و از این عملا استفاده بکنه. به طور مثال تکنولوژی دیجیتالی و همی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence امروز یک کارآمد بسیار وسیع در عرصه آموزش و پرورش در همه ابعاد تحقیق و پژوهش های علمی دارن. با تاسف دختران افغانستان اصلا دسترسی به این ندارن و در کنار از این مهارت هایی که در دنیای آموزش و پرورش امروز برش نیازمندی احساس میشه، این مهارت ها بسیار زود فرسوده میشن. یعنی به این معنا که تکنولوژی جدید وارد دنیای علم و دانش میشه و این تکنولوژی جدید به مهارت های جدید نیازمند است و این خاطر دختران افغانستان از 3 سال به این سو همچون امان تاری که از تکنولوژی جدید محروم ماندن، از آموزش مهارت های جدید هم محروم هستن. آموزش و پرورش، مثلا رفتن به مکاتب، رفتن به دانشگاه ها یا استادای زن وقتی که به مکتب میرفتن درس میدادن و بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی میرفتن درس میدادن، این در حقیقت به سلامت روانی اینها بسیار کمک میکرد. چرا میرفتن در اونجا با همکارای خود، با همسنشای خود دید و بازدید میکردن، به خاطر تدریس و به خاطر امتحانات خود آمادگی میگرفتن و این خاطر به سلامت روانی از اینها بسیار زیاد کمک میکرد. و از وقتی که این وضعیت تغییر کرده و اینا دسترسی به مکاتب و دانشگاه ها ندارن، افغانستان واقعا به مفهوم واقعی کلمه به بحران فاجعه بار سلامت روانی گرفتار است، بخصوص برای زنان افغانستان. ببینید، داستان زنان افغانستان در کل داستان تجربه های گوناگون از خشونت است و با تاسف که این داستان ها و این تجربه های خشونت در طول 3 سال اخیر به نهایت افزایش پیدا کرده. آمار را که ملل متحد از طریق مؤسسات و سازمان های گوناگون خود مانند یونسکو و یونیسف و World Health و اینا در جمع‌آوری کرده، نشان می‌ده که سالانه در افغانستان در حدود 3000 موارد خودکشی موفق و غیر موفق وجود داره. از این 3000 موارد 80% از این زنها تشکیل می‌ده. در کنار از این، در زنها با اختلال افسردگی و یا همان depressive disorder را که صاحب ترم تکنیکیش یاد میشه، باشید به نهایت شدید مواجه و گرفتار هستند و این ناشی از خشونت جسمانی است و ناشی از خشونت جنسیتی است و ناشی از خشونت روانی است. و دختران جوان و زنان جوان خب به نهایت از این ناحیه رنگ میبرند، چرا که آنها در خانه باقی میمانند و در با این خشونت ها باید همه روزه دست و پنجه نرم کنند.
همزمان با نزدیک شدن عید قربان و ایجاد بازار فروش مواشی برای قربانی در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از افزایش بیماری تب و کانگو در این کشور بیشتر شده است. متخصصین بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری خطرناک خوانده و تاکید می کنند که مردم هنگام ذبح حیوان در هر زمان و شمول ایام عید قربان باید از لباس محافظتی استفاده کنند. تب کانگو بیماری است که از حشره ها و سایر حیوانات مختلف از جمله گاو و گوسفند و از این حیوانات به انسان ها انتقال پیدا می کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان هفته جاری در یک پیام به رسانه ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. این نهاد می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماه های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب و کانگو ثبت شده که در نتیجه آن حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بیایید در مورد مرضی تب و کانگو بیشتر بدانیم، چی است، چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میشه از انتقالش جلوگیری کرد.
مرض کانگو در اصل یک مرض ویروسی است که توسط گزیدن یک نوع کنه هم به حیوان انتقال میکنه هم به انسان انتقال میکنه. این مرض ابتدا در دهه 40 و باز در دهه 50 با تفاوت 10 سال ابتدا در کریمیه اوکراین و بعدا در کانگو شناسایی شد این ویروس در اصل و مخاطر به نام ویروس کریمیه کانگو یاد میشه یا مرض کریمیه کانگو. وقتی که انسان میگیره پیش انسان یک خونریزی بسیار شدید به وجود میاد، خونریزی کشنده و جاندردی بسیار شدید، تب، لرزه، سرخی چشم و علائم متعدد دیگه. از 3 نوع یا از 3 مسیر ویروس کانگو انتقال میکنه به انسان. ابتدا به صورت مستقیم وقتی که کنه انسان میگزه میتونه که ویروس کانگو را انتقال بده. نوع دوم وقتی که انسان از گوشت یا محصولات حیوانات استفاده میکنه کو حیوانات قبلا توسط گزه توسط کنه گزیده شده میتونه سبب انتقال مرض شود. و در مرحله یا نو سیوم یا مسیر سیوم به صورت مستقیم از یک انسانی که مصاب شده به انسان دیگه میتونه انتقال بکنه این ویروس. راه‌های جلوگیریش هم در حقیقت جلوگیری از این 3 مسیر انتقال است. ابتدا ما باید انسان از مرض گزیدن کنه محافظت بکنیم. دوم استفاده از گوشت حیواناتی را که دچار تب کانگوس معیاری بسازیم، راه‌های پیشگیرانه را تطبیق بکنیم. به این معنا که وقتی که گوشت استفاده میکنیم، اول که حیوان ذبح میکنیم باید لباس محافظتی پوشیده باشیم، مثل دستکش، ماسک، پیشبند و امثال هم. بعدا از گوشت وقتی که میخوایم استفاده بکنیم باید به گونه درست او پخته شده باشه و بلافاصله بعد ذبح حیوان نباید او خورده شود، یکل 24 ساعت باید نگهداری شود یخچال که ویروس از بین بره. و سوم هم باید انتقال مستقیم از انسان به انسان باید ما جلوگیری بکنیم و او وقتی است که اگر انسان مصاب میشه و ویروس کانگو باید او را قرنطین بکنیم، در شفاخانه در بخش مخصوص بستر بکنیم و تداوی بکنیم به زودترین فرصت که تا از انتقال مرض جلوگیری شود.
از اید گفتیم، بیاییم ببینیم که آمادگی های اید در افغانستان چگونه است؟
رحمت شاه به مشتریانش آمادگی عید قربان را گرفته است، اما در این عید به مراتب کمتر از گذشته.
فروش ها زیاد میکردیم، تنها میوه خوش یک دلک 15 لک روپر تنها میوه خوش می آوردیم. حالا نه یک دو سه لک آوردیم، اما تا فعلا خواست دیگه هیچ جنوس مردم اقدام نکرده در خرید.
او میگوید که مشتریانش نسبت به گذشته تنگ دست و بی پول شدند.
کار نیست، معاش مردم نمیته، تقاطی نمیته، پیسه شهدا و معلولین نمیته دیگه، مردم ناتوان شده، پیسه ندارن دیگه، از چی بخرن؟
بازارهای مواشی هم در این روزها سرد است. با آنکه امسال حیوانات زیادی برای فروش و بازارهای کابل آورده شدند.
شما خودتان میبینید که این منطقه کلش خالی است و کس نامده، کل مردم غریب است، پیسه زیاد نداره. دیگه که چقدر پایان تر باشه و بر مردم خوب است.
اما در اینجا بازار لباس به ویژه لباس های افغانی تا اندازه‌ای گرم تر به چشم میخورن. مالک این دکان خیاطی و تکه فروشی در کابل از بهتر شدن کاروبارش در آستانه عید خرسند است.
سابق در جمهوریت همه دریشی بتن می کردند. حالا شما می دانید که طالبان آمدند و همه پیراهن وطن بان می پوشند. اگر دانش آموز مکتب است، اگر دانشجوی دانشگاه است، همه گی پیراهن تون بان می پوشند. الحمدلله حالا 1500 تا 1600 فرمایش داریم و کارها خوب است. شکر است از الله، راضی هستیم.
با این همه مردم به استقبال عید خواهند رفت، آن هم در اوضاعی که به گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری بشری نیازمند هستند.
جمعه هفته‌ای که گذشت نشست گروه تماس در تهران برگزار شد و نمایندگان طالبان با وجود دعوت دولت ایران در این نشست حضور پیدا نکردند. در این نشست نماینده های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. این نشست پارسال در کابل برگزار شد. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 جون و اول جولای برگزار شود.
من فکر می‌کنم آخرین دست دوستی دراز کردن ایران و سوی طالب‌ها همین نشست تهران بوده باشد. چون ایرانی‌ها در گذشته از این گروه زیاد حمایت کردند، هم در جنگ بر علیه نیروهای ناتو و قوای مسلح افغانستان و هم در 3 سال اخیر که این گروه کشور ما را اشغال کردند، در مجالس و محافل متعدد سیاسی دیپلمات‌های ایرانی از این گروه حمایت کردند، ولی هیچگاه این گروه حاضر نشد که در برابر این همه حمایت ایرانی ها به خواسته های ایران در مورد وضعیت افغانستان و منطقه کمترین شنوایی را داشته باشد. گوش طالب ها یک تعداد زیادی از افراطیون سنی مذهب ایران فعلا در بین طالب ها حضور دارند، افراد صاحب اختیار هستند در امتداد سرحد با افغانستان و مناطق سنی نشین ایران. هیچگاه مناطق امن برای نیروهای انتظامی و دفاعی ایران نبوده در سرحداتش، چی با ما چی با کشورهای دیگه. و ایران وارخطاست و ایران میفهمه که با توجه به نارضایتی که در داخل ایران وجود داره و اخیراً با کشته شدن رئیس جمهور ایران در یک سانحه هوایی مشکلات سیاسی هم پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری زودرس ایرانی ها پیش روی دارند و یک تعداد زیاد از سیاسیون متنفذ ایرانی در این انتخابات رد صلاحیت شدن، از نامزد شدن. احتمال میره که انتخابات ایران هم جنجال های سیاسی را در پی داشته باشند. به همون خاطر حکومت ایران حراس داره که از جغرافی افغانستان مخالفینشان برای ناعمل ساختن جغرافی ایران و تضعیف حکومت ایران استفاده نکنند.
به جام جهانی 20 اوره کرکت که در آمریکا ویستندیز در حال برگزاری است و افغانستان پی هم شگفتی میآفرینه. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیشان سومین پیروزی خود را رقم زدند. البته باید بگویم که بازی دوم کرکت افغانستان با نمایش برجسته مقابل تیم نیوزیلند بود که با تفاوت 84 دوش در این مسابقه به پیروزی رسیدند. تیم نیوزیلند با انتخاب توپ اندازی و تعیین هدف 160 دوشی امیدوار بود که به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما تیم افغانستان با استفاده از توانایی و استعداد خود با به دست آوردن 160 دوش و از دست دادن 6 وکت توانست این مسابقه را به نفع خود به پایان برسانه و به پایابی صبح روز جمعه در سومین بازی در گروه سوم مسابقات به مسافه گینه نو رفتند و با تفاوت 7 وکت به پیروزی رسیدند. افغانستان با این پیروزی 6 امتیازی شد و ضمن کسب صدرنشینی و جمع 8 تیم برتر صعود کرد. افغانستان و ویستندیز که میزبان مسابقات است از این گروه به دور بعد صعود کردند. بازی آخر گروه سوم میان این دو تیم فقط برای کسب صدرنشینی است.
افغانستان با کسب 3 برد پی در پی جایگاه در 8 بهترین یافت. افغانستان با مرحله بعدی صعود کرد که عبارت از سوپر 8 هست که بازی های خود را در مقابل هند، استرالیا و یکی از تیم هایی که از گروپ دی به مرحله بعدی صعود میکند میباشد که بیشتر احتمال داره که بنگلادش باشد. در بازی امروز باز هم فضل حق فاروقی بهترین بازیکن بازی شناخته شد با توپ اندازی فوق العاده عالی که فقط 16 نمره داد، 3 نفر را ساختند. اونا برای بار اول 5 ویکت در مقابل یوگاندا گرفت، بعد از 4 ویکت در مقابل زیلاند جدید و حالا 3 ویکت در مقابل پاپاگینه نو گرفت. ای برد و صعود افغانستان به مرحله بعدی برای همه ما شما مبارک باشد. بازی با وضعی خوب پیش رفت، وکت بسیار مشکل بود، توپ به پایین میماند، پس که ما دیدیم که حضرت الله مرزایی چگونه وکت خود از دست داد، ولی گلبدین نایب توانست که در بازی خوب به درخشد 49 نمره گرفت و از برکت بتنگ خوب گلبدین نایب یا توپ زنی خوب گلبدین نایب افغانستان توانست که هدف کمتر از 100 نمره را پوره کنه و جایگاه خود را در مرحله بعدی بازی های جام جهانی یعنی در 8 بهترین تثبیت بکند.
ما در هفته گذشته یک رخداد مهم ورزشی را نیز از تیم فوتبال افغانستان شاهد بودیم. در یک رقابت تنگاتنگ و پرهیجان فوتبال که میان تیم‌های افغانستان و کویت برگزار شد، تیم افغانستان در برابر کویت شکست خورد و میدان را به بازیکنان کویتی واگذار کرد. این رویاروی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 22 جوزا برگزار شد. در این جریان از گروه الف دو مسابقه برگزار شد که تیم ملی فوتبال قطر 2-1 هند را شکست داد و تیم افغانستان از کویت 1-0 شکست خورد. ولی حالا سوال اینجاست که افغانستان هنوز شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ صحبت‌های فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی را با هم بشنوید.
شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به که KFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی که اونجا رفتن، مثل تاجیکستان، مثل خود هندوستان که هم گروه ماست، ترکمنستان، تیمای دیگه هستن که هنوز امید دارن، ولی خب خیلی شانس کمه چون فقط 6 تیم میره. چه کار باید بکنیم؟ خب فدراسیون نقش مهمی داره، ما باید بازی تدارکاتی بگیریم. مسئله فقط کمپ تمرینی نیست که برای عربستان بگیم یک کمپ تمرینی دو هفته‌ای بده. ما باید در رنکینگ فیفا صعود بکنیم، جایگاه خود بهبود ببخشیم. هر چقدر صعود کنیم در قرعه‌کشی در پوت خوبی قرار میگیریم. چه زمان صعود میکنیم که با تیم هایی که در رنکینگ از ما بالاترن بازی دوستانه ست کنیم، ازشون یا مساوی بگیریم یا اونا رو ببریم که در رنکینگ صعود کنیم. این باعث میشه که در سید بندی در پوت قرار بگیریم که با حریفان آسانتری بازی بکنیم. این نیاز مبرم تیم ملی ماست. و موضوع دیگه، امیدوارم که بازیکنایی که هنوز معترضند و قهر کردن از تیم ملی به خاطر کشور خواهم که شده برگردن و به خاطر شخص بیشتر ازی به فوتبال ملی افغانستان پشت نکنن، که مردم به شدت منتظرشان است، که واقعا دیدیم که نبودشان چقدر تاثیر گذاره.
این بود از داشته های این برنامه. سپاسگزار از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر و
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.